بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
خب بله، فرمایش شما درست، اشکالی واردیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بس در این بود که آیا بایستی در قضاوت به اعلم مراجعه کرد؟ البته اعلم من فی البلد و ما حوله، نه اینکه حالا یعنی دیگه تمام مردم جمع شن یه جایی، میدونی مرغوب عنه، اما تو این شهر اعلم و غیر اعلم هر دو وجود دارن. آیا باید قضاوت به اعلم مراجعه کرد در قضاوت، یا به غیر اعلم هم میشد مراجعه کرد؟ اونایی که خواستن بگن اعلم، گفتیم 5 تا دلیل ذکر کردن که عمدش همین پنجمیه. این 3 روایت که ما عرض کردیم، به نظر میاد این 3 روایت به یه قصه برگرده، حالا آقایون قبول بکنن یا نکنن. به نظر میاد عمر ابن حنظله یه روایت مفصلی داره، سوالاتی از امام صادق کرده، راوی از عمر ابن حنظله داوود ابن الحسین بوده. بعد خود داوود ابن الحسین ازش یه تیکه از این روایت نقل شده، مثلا عمر ابن حنظلش در سند افتاده، یا داوود ابن حسین اینقدر یقین داشته است که بی عمر ابن حنظله نقل کرده، اعتماد داشته به عمر ابن حنظله، بعد این تیکه رو خودش نقل به معنا کرده. این احتمال غریبی است. اون وقت موسی بن عقیل هم خودش سائل نی، اونجا نشسته بوده است، دیده است یه همچین سوالی از امام صادق علیه السلام شده است، اومده است ایکیشو نقل کرده. حالا خیلی مهم نیست. علی حال این 3 روایت ظاهرش این بود که در مقام تعارض به افقه باید مراجعه کرد، افقه امام مقدم. مرحوم عثمان کاظم یزدی رحمت الله علیه، چون عقیده شون این بوده است که باید اعلم اختیار بشه، انتخاب بشه در مقام قضا، فرمودن که اون اطلاقاتی که داشتیم که مقتضاش این بود که اعلم و غیر اعلم فرق نمی کنه، تقیید میشه به این روایات. و اگه بیای شما یه انقلتی بزنیم، بگی مورد این روایات در جایی است که یا مترافعن دو تا حاکم انتخاب کنن، یا هر کدوم یه حاکم، یعنی قاضی، دو تا قاضی انتخاب کنن، یا هر کدوم یه قاضی انتخاب بکنن که به نتیجه دو تا قاضی انتخاب شده، و این دو تا قاضی در مقام حکم اختلاف کردن. اینجا چون اختلاف کردن باب قضا هم هست، فصل خصومت نمیشد مگر اینکه یکی از اینا متعین بشه، دعوا حل نمیشه. لذا امام فرموده است افقه ما رو بگی، و ما در همچی جایی ملتزم میشیم. اما اگر همچی نیست که دو نفر انتخاب کرده باشن، اول بارست حالا این مترافعن میخوان برن سراغ قاضی، دوتایی توافق بر یه قاضی بکنن، هر دوشون بگن بابا این قاضی همسایه مونست و مجتهدم که هست، حالا اعلم نیست نباشه. اگر ابتداءن مترافعن بر یه قاضی غیر اعلمی توافق بکنن، اینم جایز نباشد، از این روایات ما نمیتونیم استفاده کنیم. ای انقلت. مرحوم عثمان کاظم جواب دادن که نه، ظاهر این روایات اینه، که در مقام تعارض این اعلم و افقه قولش حجت و دیگری حجت نیست، که قاضیین متعارضین مثل خبرین متعارضین میمونه، همینطور که در خبرین متعارضین اونی که مرجح دارد حجت است و دیگری از حجیت ساقط میشه، ای قاضیین و حاکمین و مجتهدین متعارضین هم اینجوریست که پس هر جا فتوای اعلم با غیر اعلم با هم تعارض دارد، فتوای اعلم حجت و غیر اعلم از حجیت میفته. بلکه اگر ندونیم تعارض را هم احتمالاً بدیم فتواشون موافق باشه، بازم نمیتونیم بیایم غیر اعلم رو بگیریم، برای که احتمال تعارض که میدهیم معنیش اینست، یعنی احتمال میدهیم که معارضی داشته باشه و در شبهات حکمیه در مقام استنباط انسان باید فحص از معارضم بکنه، لزوم فحص هست. این خلاصه فرمایش ایشون. البته فرمایش ایشون ظاهرا خیلی غریب میاد بزه، بعد میفرماد بله در اونجایی که نزاع سر موضوعات باشه، و اکثر هم همین جوره، اکثر مرافعاتی که به قاضی مراجعه میکنن شبهه موضوعیه. من میگم 1000 تومان از شما طلبکارم، شما منکری، جاییست که نیاز به مدعی و یعنی مدعی و منکر تو کار هست، نیاز به بیانه و یمین هست، جرح و تعدیل هست، یه عرفه ها. در چنین جاهایی از این روایت من این فهمیدم، برای که مورد این سه روایت در جاییست که نزاع در شبهه حکمی باشد، اون وقت در شبهات موضوعی هم در قضاوت باید به اعلم مراجعه کنیم. از این روایات وقتی که نفهمیدیم به او اطلاقاتی که مختزاش این بود مجتهد باید باشه، روا حدیث هم نظر فی حلالنا و حرامنا مطلق بود، میخواد اعلم میخواد غیر اعلم. این فرمایش مرحوم آسمان کنست. اینجا در این حال یه قدری میشد به فرمایش ایشون خدشه کرد، بگیم که اگر شما بخواید به ظاهر این روایات اخذ بکنید، این لازمش این است که پس در صورتی که ابتداءً ما میخواییم به یه قاضی مراجعه کنیم، همینطور که افقهیت رو مرجح قرار داده در این روایات، اعدلیت و اورعیت و اینا هم ذکر شده، حالا شما این رو ملتزم میشید که در رجوع ابتدایی اگر دو تا مجتهد هست در علم هم مثل همه، یکیشون ورعش زیادتره، اونم ورع داره دا، اونم عادل، اینم عادل، منتهی مقدستره، این رو میشد بگیم که یتعین و شما به عدل مراجعه کنید، این رو لم یقل بهی احدی از فقها. اجازه بفرمایید، پس این در من رجوع ابتدایی اگر بخواید این روایات رو ملاک قرار بدید، در عدلیت و اورعیت هم باید بگید و اینو لم یقل بهی احد. پس ما باید بگیم این روایات یقتصر بر همون مورد خودش که در صورتی که تعارض باشه، شبهه حکمی باشه، تعارضم باشه در باب قضا، اگر یکی افقه باید افقه، برای که فصل خصومت میخواد بشه باید یکی معین بشه. اگه فرض کردیم دو تا مجتهد در علم مساوی هم، اون وقت یک کدوم عدل باشد، او رو باید معین کرد، که اینی که امام هم میفرماد افقه ما و اصدقه ما فی الحدیث و اورعه ما، نه مراد یعنی مجموع این مرجحات، اینا مرجحاتیست که امام ذکر میکنه، در درجه اول افقه ما، اگه در فقاهت با هم مساوی هم، اورعه ما، اعدله ما، چون قضاوت است و دو نفره، با دو نفر هم فصل خصومت نمیشه، ناچار یک کدوم باید متعین بشه. اون وقت تعینش یا از راه افقهیته، اگه از نظر افقهیت مثل همان اورعیت، بالاخره باید یک کار کرد، یک کدوم رو انتخاب کرد، دیگری رو عمل نکرد. پس اونجایی که دو نفر انتخاب شدن و اینا متعارض باشن، از باب این که فصل خصومت احتیاج دارد به تعین احده ما، امام علیه السلام این مراجعات رو ذکر کرده. اما ابتدایی را، اونجایی که حالا دو نفری توافق میکنیم بر یه نفر، اینجا لازم بشه سراغ افقه بریم، معلوم نیست. چنان چه سراغ اعدل و اوره هم قطعا لازم نیم بریم، احدی قائل نشده. یه وقت و منگهی اگر چنان چه رجوع به افقه ابتداعا لازم بود، امام علیه السلام چرا اینجا رد نکرد؟ سوال عمر ابن حنظله میگه یکی به او مراجعه کرده، یکی به او. اون وقت امام میفرماد افقه ما رو بگی. خوب بود امام بفرماد اصلا غلط کرد اون یکی که به غیر افقه مراجعه کرده، برای اینکه شرعا جایز نیست به غیر افقه مراجعه کنی. بعد از آنی که مفروض این است یکی اعلم یکی غیر اعلم، کان علل امام علیه السلام ردع بکند این معنا را که چرا به غیر اعلم مراجعه کرده، حق نداشته است مراجعه بکنه. نه اینکه حالا که ای دوتو تعارض پیدا کرده است قولشون، امام علیه السلام قناعت بکند به رفع تعارض در این وقت، یعنی اعمال ترجیح در این وقت. اصل مسئله رو وقتی که یه حکم شرعی را اشتباه کرده طرف به امامم میگن، این که امام علیه السلام ردع نکرد در حقیقت امضاء اینه. پس معلوم میشه در رجوع به غیر افقه شرعا مانعی نداره، منتها چون این دوتا متعارض شدن و فصل خصومتش به این راه نمیشه، لذا امام علیه السلام برای اینکه رفع خصومت باشه فرموده به افقه. افقه هم نیست، هر دو در فقاهت هم مثل همان اعدل اوره محتاج به ذکر مرجحات شده. پس ما از همین امضاء امام و سکوت امام هم میتونیم کشف بکنیم که رجوع به غیر اعلم هم من حیث و هو در باب قضاوت مانعی نداره. خب پس این که ما به این روایات بخوایم بگیم رجوع ابتدایی به غیر اعلم، حالا در شبهات حکمی بحث میکنیم، جایز نیست، مشکل است گفتنش. در شبهات موضوعی هم که خود سید قبول کرد که این روایات دلالت نداره. خب حالا وقت بنابراین مسئله رو باید اینجور تموم کرد. اگه این روایات گفتیم قدر متیقن روایات اونجاییست که هر کدام به یه قاضی مراجعه کردن یا دوتایی دوتا قاضی معین کردن و این دوتا قاضی هم تعارض دارن، وقتی که روایات اونجا رو بگه، اون وقت حالا رجوع ابتدایی رو چه بگیم؟ حق مسئله اینه، اگر در باب تقلید، چون اینجا شبهه حکمیه دیگه، اگه در باب تقلید ما تقلید اعلم و لازم بدونیم، اینجا این دو طرفی که نزاع دارن اگه اصل مسئله رو نمیدونن و میخوان مراجعه کنن به اینا، باید سراغ اعلم برن، برای که ما فتوای اعلم و متعین دونستیم، رجوع به اعلم متعین دونستیم. اگه تقلید اعلم و حالا بحث میکنیم که تقلید اعلم لازم است یا نبود، حالا علا فرض بحث میکنیم، علا فرض که تقلید علم و لازم بدونیم، یه وقت این مترافعن مسئله رو بلد نیستن و به این دوتا مراجعه میکنن. اینجا باید به علم مراجعه کنن، حق ندارم برای سراغ غیر علم. اما اگر نه، مسئله رو بلدن، او عقیدش اینست منجزات مریض از سلسه، اونم عقیدش اینست از اصل، برای فصل خصومت میخوان مراجعه کنن. اینجا اون وقت باید ابتداعا به اعلم مراجعه کنن، معلوم نیست، دلیل نداریم. مقتضای اون اطلاقاتی که داشتیم اینست که به غیر اعلم هم میتونن مراجعه کنن، برای که مسئله نمیخوان بپرسن، میخوان دعوا حل بشه. پس این تفصیل میدیم، یه وقت رجوعشون برای اصل یاد گرفتن مسئله است، مسئله هم بلد نیستن، باید به اعلم مراجعه کنن. اما اگر مسئله رو میدونن و برای رفع خصومت میخوان به یک کسی مراجعه کنن، رجوع ابتدایی اینها به غیر علم مانعی نداره. لو اتفقا علی غیر العلم، مقتضای اون اطلاقاتی نیست اشکال نداشته باشه. این در صورتی که رجوع به علم رو لازم بدونیم در فتوا. اما این تقلید علم رو لازم ندونیم که دیگه این اشکال هم نداره، از همون اول برو برای استفاده مسئله میتونن به غیر اعلم مراجعه کنن. خب پس این راجع به مسئله قضا. پس خلاصش این شد در باب قضاوت، اگر مترافعن باشد، شبهه موضوعی باشد، اینجا اعلم تعین ندارد و مطابق اون اطلاقات به غیر اعلم هم میتونن. و اگر نزاع در شبهه حکمی باشد، اون وقت این تفصیل رو میدیم، اگه مسئله رو نمیدونن باید به اعلم مراجعه کنن بنابرای که تقلید اعلم لازم باشه، و اگه میدونن اون وقت به غیر اعلم هم میشد مراجعه کنن. همه اینا به مقتضای اطلاقاتی که داشتیم. حالا آیا پس این راجع به قضا که خلاصه شد تقلید رجوع به اعلم مطلقا لازم نیست. البته مراد بنابر این که رجوع به اعلم هم لازم باشه، گفتیم مراد اعلم منفل بلد یا قریب بلد، چون چه اسمم کازم هم فرموده. این دیگه چون سیره بوده همچین عبد مرافعشون از اصفهان بردارن برن خراسان پس کن، یا برن نجف برای که مرجع تقلید نجف بوده، این مسلما مراد نیست. حالا میام راجع به اصل تقلید، اجازه بفرمایید راجع به اصل مسئله تقلید. مسئله تقلید را ما اینجا بحثش نداریم. ما اصل تقلید رو که جلوتر گفتیم از باب اینکه در قوه تشریع لازم بود بگیم. خصوصیت این که حالا مرجع تقلید باید اعلم باشه، حی باشه، رجل باشه، اینا دیگه می‌خواستیم بگیم وقتی باید اصول بخونیم یا فقه بخونیم. حالا ما داریم حکومت می‌خونیم. اما اجمالش اینه. این به نحو اجمال ما اینجا اشاره کردیم. یه وقت است در باب تقلید، مدرک شما در باب تقلید یه روایت تفسیر امام است که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. یا مثلا فرض بگیرید الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا، که خلاصه در باب تقلید قائل به تأسیس شده، شارع مایه گذاشته قول فقیه رو تعبدن حجت قرار داده است. اگر این روایات از نظر سند درست بشه، اون وقت تقلید از ناحیه شارع تأسیسن مثل حجیت بیانه، که بیانه رو به واسه روایت مسعدت بن صدقه فهمیدیم حجتون تعبدن. اینجا بگیم قول فقیه هم تعبدن حجتون از ناحیه شارع، ولو من از قولشم اطمینان پیدا نکنم، مظنم پیدا نکنم، اینا هیچ لازم نی. شارع تأسیس داره در باب تقلید. اگه اینو بگیم اون وقت به اطلاقات این روایات باید عمل بکنیم. اطلاق این روایات اعلم و غیر اعلم نداره دیگه. من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه دیگه نداره، و کان اعلم یا الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. این دیگه ندارد که اعلم باشه. روات حدیثنا معنیش این است یعنی منبع فتوای او احادیث ما باشه. اعلمم از احادیث ائمه استنباط کرده، غیر اعلمم از احادیث ائمه استنباط کرده، بالاخره مجتهد روا حدیثنا. پس اگر در باب تقلید تأسیس قائل شدیم از نایه شارع، قول فقیه را حجت تأسیسی شارع قرار دادیم، اون وقت اطلاقات ادله فرق نمیداره بین اعلم و غیر اعلم. غیر اعلم هم میشه دش مراجعه، منظور فقط مجتهد باشه. اما اگه گفتیم نه، اونی که عمده دلیل است برای مسئله تقلید سیره اوغلاست، که اوغلا بناشون بر این است که جاهل هر فنی در اون فن رجوع به اهل خبره و عالم اون فن میکنه. مریض که پیدا کرد اگه خودش پزشک نی به پزشک مراجعه میکنه، خونشو میخواد مثلا فرض بگیرید بسازه، به کارشناس مراجعه میکنه. اگر از راه سیره اوغلا باشه و بگیم اون چه در آیات و روایاتم هست امضاء همو بناء اوغلاست، چیزی تازه ای نیست. وقتی که امام میفرماد الامری و ابنه سقطان، این معنیش نیست، یعنی شما که بناتون بر این است که به قول سقه عمل کنید، من دارم مصداقش معین میکنم، این سقه. اف زکری ابن آدم مثلا فرض بگیرید سقه است که بهش مراجعه کنم. پس کبراش ارتکازی خود انسانه که باید به قول سقه مراجعه کرد، منتها میپرسید این سقه است، میگه بله. اگه ما گفتیم در باب تقلید از ناحیه شارع تأسیسی نیست و امضاء همو بنای اوغلاست و این روایاتی که داریم بعضیاش اگر ظهور در تأسیس داشته باشه سندش خرابه، نتونستیم به اعتماد بکنیم به این روایات از جهت سند، اون وقت ببینیم اوغلا چجوریه. اوغلا یه وقت است چیز مهمی است، مسائل مهمی است. حالا یه مریض داریم، این الان تو سکراته، این ممکنه الان بمیره اگه بهش نرسیم. اینجا اگر ما دو تا دکتر و پزشک در اختیارمون باشه و این دوتام یا تفصیلن بدونیم نظرشون مختلفه، او میگه این اسم مرضش، او میگه اون اسم مرضش، و میدونیم او عالمه، او استاد ای بوده، آیا در صورتی که تفصیلا نظر این دوتا رو در این مسئله مورد ابتلا ببینیم مختلفه؟ او میگه باید شکمش رو پاره کرد، او میگه نه شکمش پاره کنی میمیره، و فرض این است که اون یکی هم میدونیم عالمه، اصلا استاد ای بوده. آیا بنای اوغلا در همچی جایی که امور مهم مباشه همچین نیست که اعلم و بر غیر اعلم مقدم بدنن؟ فرض کن حالا احتیاط هم نمیشد کرد، کاری دیگه هم نمیشد کرد، احتیاط هم مرغوب عنه، مسلمن اوغلا اعلم و بر غیر اعلم مقدم میدارن. و همینطور اگه اجمالا بدونیم اینا در مسائلی که مورد ابتلاع ماست و هر روز مراجعه میکنیم اینا با هم اختلاف دارن، پس در جایی که علم به اختلاف این دوتا داشته باشیم تفصیلا او اجمالا، بلکه میتونیم بگیم مطلقا با احتمال اختلافم در امور مهمه که یه هزارمش هم در نظر اوغلا منجزه، احتمال در امور مهمه نزد اوغلا منجزه. ای بابا خیلی شخصیت داره، اگه بمیرد اصلا اوضاعمون به هم میخوره و مسئله حیات و موت این شخص مطرحه. در چنین جاهایی که جای احتیاط باشه در امور مهمه مسلمن اغلا اعلم و بر غیر اعلم مقدم میدارن. پس اول میگیم اگه علم به اختلاف اینا داریم، بلکه اگه احتمال اختلاف هم بدیم در امور مهمه، اغلا همچین نیست که بیان اعلم غیر اعلم و بر اعلم مقدم بدارن و همه تختهش اون میکنن. میگه بادی بابا یه شاگرد بود، رفت این مریض رو گذاشت و مرد، شمشو پاره کرد و اینم تلف شد، همه تختهه میکنن. بله اگر چنون چه بدونیم با هم موافقم نظرشون، اختلاف ندارن. این اسباب این که به اینم که مراجعه کردیم نظر ای با نظر او وقت که موافقه این دیگه اشکال نداره مسلما. و اما اگه نه، یه مرضای ساده ایست، حالا مردن تو کار نیست، حالا پس اگر حالا اشکالیشون اشکال بعد این اتفاق اوله، در جایی که خلاصه جوری باشد متعارض باشن، اما ببینید او وقتی که اعلم باشد اغلا اگه بخوایی به غیر اعلم مراجعه کنید تخته میکنن. پس این در صورتی که آقای جزی بفرمید، این در صورت که امور مهمه باشد. اما اگه نه، حالا یه مرض جزئی پیدا کرده ای مریض، ما بخوایم ببریم پیش اون اعلم، پول بیشتر میگیره، معطلیش زیادتره، راهش زیادتره، گرفتاری دارد، اینجا در امور ساده بسا اغلا به همین مراجعه میکنن به غیر اعلم. در معاملات هم همینطوره، یه معامله 100 میلیونی میخواد آدم بکنه، میره دو کارشناسی که از همه خبیرتره پیدا میکنه. اما اگه نه، یه معامله جزئی، حالا اجمالا میخوایم یه مقداری حدودش دستمون بیاد، حالا یه 100,000 تومان هم مثلا میگه کلا سرمون رفت رفته، مثلا یه 10,000 تومانی هم کلا رفت سرمون رفته، در امور ساده غیر مهمه بسا اون وقت اغلا دیگه احتیاط نکنن. اینجا اون وقت چون امور دینی همش گفتیم مهمه، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، بعد از آنی که ما علم اجمالی داریم که یه تکالیفی از ناحیه شارع گردن ما هست، ما گرفتار اون تکالیف شارع هستیم، اون وقت در اینجور مسائل دینی اگر به غیر اعلم مراجعه کنیم ممکنه اغلا ما رو تخته کنن، چون گفتیم امور مهمه اینجوره و دین همش مهمه، واجبات و محرمات شاره همش مهمه، اسبابی که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اگر براءت یقینی تحصیل نکنیم 1,000,000,000,000 احتمال جهنم هم بدیم، جهنم چیزی نیست که آدم به خود بخره. وانگهی اصالت عدم الحجیم داریم، اگر یه چیزی رو شک در حجیتش کردی، اینجا شک در حجیت مسابقه با علم به عدم حجیته. اگر ما شک کردیم با وجود علم فتوای غیر علم حجتست یا نه، همون شک هم که داشته باشی کافیست در این که نمیشد بهش مراجعه کرد، مگه اطلاقاتی داشته باشیم اون مسئله دیگه ایست گفتیم. پس خلاصش این شد که اگر در باب تقلید مستند شما، مدرک شما روایاتی باشد که از ناحیه شارع است و تأسیس دلالت بر تأسیس داره، اگه قائل به تأسیس شدید که شارع قول فقیه رو تعبدن حجت قرار داده، به اطلاقات عدل عمل میکنیم. بی خود میگن دیگه، دیگه وقت علی نداری. بله اون جهت رو ببری اینجا، خب اون یه مسئله دیگه است. اون در صورتیست که شک ابتدایی باشه، در شک ابتدایی اون وقت اونا شاره میدونیم احتیاط خاصه مثل دماء و نفوس، در غیر دماء و نفوس شبهه بدوی باشه براحت جاری میکنیم. زبونم هم برای شاره تیزه، میگم خودت فرمودی که قبه قابلا بیان و رفع مالا یعلمون و اینا. اما در صورتی که ما علم اجمالی داریم، میدونیم یه تکالیفی از ناحیه شارع در باب نماز و روزه و حج و اینا به گردن ما هست، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. جواب اون تکالیفی که علم داریم باید بدیم، چون اشتغال یقینی داریم براءت یقینی میخواد، وقت احتمالش هم اینجا برای ما دردسر درست میکنه، جهنم درست میکنه. پس باید یه چیزی که مقتوع الحجیه است بهش مراجعه بکنیم. اون الان مراجعه کنیم. پس خلاصش این شد که در صورتی که مدرک و مستند ما برای تقلید روایات باشد و روایات رو حجت دونستیم، الحوادث الواقعه فرج و فیها الا روات حدیث اینا مطلقه، ندارد علم غیر علم. من کانم این الفقه ها سائنند نفس حافظند دینه، باید از فقه ها باشه دیگه، علم غیر علم ندارد که اون که با مرافعه بود که کار به ما نداره. دالا ببین، پس در آقا اجازه، اون مربوط به مرافعه بود، ما حالا مرافعه نیم ابتداعا. آقا اجازه بفرما، سه روایتی که خوندیم در باب مرافعه و نزاع بود، حالا نزاع نیم، ما داریم تقلید رو میگیم. در نمیدونم او اسباب این که حضرت که میفرماد خود به افقه ما، اسباب این که در فصل خصومت بایستی یکی از دوتا متعین بشه، او وقت ترجیح مرجوح بر راجح قبیح امام میفرماد افقه ما، او اسباب این که فصل خصومت توقف ده. اگه یادتون باشه در باب تقلید روایاتی که برای تقلید بزرگان ذکر کردن مقبوله رم ذکر کردم، خودی مقبوله عمر ابن حنظله رو، و ما اونجا گفتیم ما احتمال میدیم این که امام میفرماد به این مراجعه کنید ولو شبه حکمیه، اما از باب فصل خصومت باشه. اما در غیر فصل خصومت امام اعمال تعبد نکرده باشه، همون سیره عقلا ملاک باشه، حنظله و دو تا روایت دیگه دنبالش، داوود ابن حسین و موسی ابن عکیل، از این روایت و اصل مسئله تقلید رو خواستن بزرگان ثابت کنن، ما خدشه کردیم، گفتیم اینا باب قضا است، مرافعه است، ممکنه در باب قضا و مرافعه برای اینکه باید فصل خصومت بشه امام علیه السلام اعمال تعبد کرده و فرموده باید به افقه مراجعه کنید، دعوا باید حل بشه ولو خلاف نظر شما باشه. اما اونجایی که دعوا نیست، من ابتداعا میخوام برم احکام دین رو یاد بگیرم، در اینجا ممکن است از ناحیه شرع اعمال تعبد نشده باشه. ببین خب همه عقلا خودشون بناشون بر این است که جاهل فن به اهل فن مراجعه میکنه، وثوق هم پیدا میکنه، عمل میکنه، این علم عادی براشون پیدا میشه، عمل میکنه. اگر چنون چه در باب تقلید قائل شدیم به این که شارع اعمال تعبد کرده، حجت تأسیسی است قول فقیه، دیگه اون وقت نه وثوق ما رو میخواد و نه اطمینان میخواد و نه اعلمیت میخواد و دیگه ما هیچ نباید فضولیار بکنیم. شارع فرموده است من کارم این الفقها، فقها اعلم یا غیر اعلم نگفته است که، اینم من الفقها هاست وزینه، اینجا عمل میکنیم، دیگه اون وقت اعلمیت شرط نیست. این که آقایون مسئله اعلمیت رو میگن، معلوم میشه روایات را یا سندش رو خدشه داشتن، چنون چه سندی حسابی ندارد واقعی نه، یا اگر چنون چه سندش هم درست بشه از روایات اعمال تعبد نفهمیدن، گفتن امضاء همو بنای اغلاست. پس ما باید بریم ببینیم اغلا چجوری مشیشون. اگر ما یه مریضی داشته باشیم همچین لب مرگ است و تو سکرات است و الان میمیرد و خیلی دست پاچم هستیم، دو تا دکترم داریم در اختیارم هست، پولم آلی وقتی پول نداریم و پول میگیرم، ما نمیتونیم بریم چاره نداریم، مریضم مرد که مرد. اما اگه نه دو تا دکتر هست پولم مثل هم میگیرن، یا نه اگه او پول بیشتر میگیرد اما ما پولشو داریم و مریضم خطرناکه، یه هزارم احتمالش هم منجزه، عقل میگه باید نجات داد این رو از من. اینجا با این که اعلم در اختیار ما هست و دست رسیه میدونیم هم او اعلمه، میدونیم هم این شاگرد اونه، خود اینم قبول داره که شاگرد اونه. اینجا میان اگه ما مراجعه کردیم به غیر اعلم، خب حالا میریم حالا اینم دکتره حالا تا ببینیم بل مور و غلا ما رو تخته نمی کنن. پس در صورتی که علم به اختلاف ای دوتا داشته باشیم، اجمالا او تفصیلا بل مطلقا در امور مهمه، احتمال اختلافم که بدیم چون از امور مهمه است، ای لازم می دونن که ما احتیاط بکنیم و وقت ای زائنش که رجوع به اعلم بکنیم. مگر یه اشکالی که ایشون متعرض شدن، چه حالا اگر ما در این حالی که او اعلم و غیر اعلم، ولی از غیر اعلم وثوق و اطمینان ما اتفاقا اینجا بیشتر شد، ای اعلم هم هست به نظر اومده امروز چپقشو نکشیده، سیگارشو نکشیده، خیلی دقت نکرد، اما این غیر اعلمه ور رفت و رسیدگی کرد و اینا و ما اطمینان پیدا کردیم که این درست فهمیده، و الان در این مسئله این میشه به قولشون. خیلی خوب، حالا علی حال باشه، بله در مستحبات باشه، ما اون که میگه در باب مستحبات و مکروهات خودتون من بلغه و ثواب و اخبار من بلغ میگی، تسامح در ادله مستحبات رو همه میگی، اونجا به قول اونجا آقا اونجا به قول مفتاح الجنان هم آدم عمل میکنه دیگه، ولو این که مجتهدم نباشم. اما در مسائل واجبه و محرمه که اشتغال یقینی داریم، براءت یقینی میخواد و اصالت عدم الحجیان جاریه، اگه شک در حجیت هم داریم مسابقه با علم به عدم حجیته. پس خلاصشی شد که در باب تقلید ببینیم مدرک ما برای اصل تقلید روایات است و حجت تأسیسی قائلیم، یا نه مدرکمون بنا و سیره عقلا است. اگه مدرک بنا و سیره عقلا باشد اینجا اعلم متعینه، الا عرض کردم مگر اینکه جوری باشد وثوق عزیز زیادتر باشه، به قول ایشون وقت در این مسئله چون سیگارشو نکشیده خوب اعمال نظر نکرد و اعلمیتشو به خرج نداد. خلاصه خب گذشتیم، ای علای حالن شرایط قاضی با این طول و تفصیلی که گفتیم تموم شد. حالا در باب قضا چند تا فصلهای کوچولو کوچولو دیگه ما اینجا عنوان کردیم که اینا هم اجمالا خیلی بحث نداره. یه نهم، عنوان نهم که اینا دیگه باید همطور خوند، اهتمام الاسلام بالقسط والعدل والحکم بالحق. در باب قضاوت خیلی تأکید شده است که بایست حکم به عدل باشد، به قسط باشد، به حق باشد. حالا به طور کلی آیاتی و روایاتی نخواستیم استقصا کنیم، ما اینجا رو 26 رو ذکر کردیم، نخواستیم استقصا کنیم که خلاصه مسئله عدالت و قسط و حکم به حق در اسلام در قرآن و حدیث زیاد نسبت به او تأکید شده، که اون وقت اون مرکز محل شاخصش همون باب قضا و تشکیلات قضاییه. حالا یک، قال الله تعالی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اصلا همه تشکیلات پیامبران و دین و کتاب و آیین و اینا و هدفی که ازش منظور است لیقوم الناس بالقسط. اینقدر قسط مهمه. و انزل نر حدیده فیه بحثون شدید نیش ما دیال ننوشتیم، اونم پشتوانشه اگر یه کسانی دهن کجی میکنن در مقابل قسط و عدل، او وقت نوبت سلاح میاد که با اسلحه بایستی وادارشون کرد که رعایت قسط و عدل رو بکنن. و انزل نر حدید فیه بحثون شدید، او در حقیقت به عنوان پشتوانه عدالته. آیه دوم، ببین آقا، آیه دوم خداوند قال مخاطبن للنبی الاکرم صلی الله علیه و آله و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. به پیغمبر اکرم فرماد حکم به قسط بکن. ان الله یحب المقسطین. او آیه اولی حدید آیه 25، ای آیه دوم مائده آیه 42. اینا ما اول آیات قسط رو ذکر کردیم، بعد عدالت و بعد حق را، تنها سه تیتر آیه سوم. و قال یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا. حالا با یه گروهی نزاعی داری، عزتشون عصبانی هستی، معذالک در مقام قضاوت باید عدالت رعایت بشه. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. مائده آیه 8. و قال، باز خدا فرموده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین. مبادا یک در تشکیلات قضایی قاضی رعایت این که این قوم و خویشمون است، بابام است، برادرم است، مبادا محکوم بشه دا قوام. بله، ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا و فقیرا فالله اولا بهما. حالا این فقیر است، نمیدونم مستضعفه، معذره که حق دیگری نباید پامال بشه، مستضعف حق مردمه که نمیخواد، حق خودشو میخواد. فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا. النساء آیه 135. این قضات محترم و دستگاه قضایی روی آیات بایستی خیلی دقت کنند. ببین یه وقت میبینیم ما در قضاوت میگم، چون یه وقتی اون روزا دستگاه قضایی طرف پولدارا رو میگرفتن و قدرتمند داره، حالا ما از این ور افتادیم، هی میگیم بابا جان آخه این کشاورزه، این بدبخته، این مستضعفه. بسیار خوب، مستضعف و کشاورز حقش تضییع شده، اما اگه این شخص حقی رو تضییع نکرده، حالا کشاورز اسباب این که یه روزگاری یکی بهش دور گفته اومده ملک یه کسی رو به ناحق گرفته و این طرف هم مالکه، حالا این چون پول دارد و او فقیره، ما میتونیم بیان بگیم چون او فقیره است حق اینو به ناحق بگیریم بدیم به او. اینا ببین قرآن چقدر نکات و دقایقی رو رعایت کرده. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین ولو اقربین. خب حالا ده این طرف فقیره، این یکون غنیان او فقیران، تو اینش رو چی کار داری؟ فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. هوای نفس سبب نشد که از عدالت اعراض بکنید. و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. اگر اعراض بکنید از حق و حقیقت، خدا به حسابتون میرسه. آیه پنجم. و قال، خدا فهم، قل امر ربی بالقسط، یا امر به طور کلی، بله ما جاش هم ننوشتم آیه جاشو، یادمون رفته. بله اینو آقایون نگاه کنن خودشون بنویسن. آیه ششم. و قال فان فاعت فاصله بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. با اینکه در راج بغاته، اگر یه دستی بر دیگری طغیان کرد، اگر باقی رجع و گفت با ما اشتباه کردم، اینجا فاصله بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. حجرات آیه نهم.
بله.
هفتم و اوفل کیل و المیزانه بالقسط لا نکلف نفسن الا وسعها و اذا قلتم فعدلو ولو کان ازا قربا. مبادا رعایت قوم خویش بکنی. انعام آیه 152. آیه دیگر هشتم و قال و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خلاصه بایستی که عدالت رعایت بشه. انبیا آیه 47 دیگه مثل این که وقت ما گذشته باقیش هم میمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.